بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اجمال فرمایش مرحوم محقق نائینی قدس سره این بود که در احکام و در قضایای شرعیه اگر یک اشتراطی وجود داره و به حسب ظاهر شرط برای حکم هست، ما معتقدیم که این شرایط تماما از قیود موضوعه و ما موردی نداریم که خود حکم من حیث و هو مشروط به شرط شده باشه و هر شرطی که برای حکمی به حسب ظاهر وجود داره این شرط برمیگرده به موضوع و از قیود موضوعه. و فرمودن که این نظریه مشهور که واجب مشروط بعد از تحقق شرط انقلاب پیدا می کنه به واجب مطلق، این مبنی بر این که اولا این قضایا یک قضایای خارجی باشه و ثانیا این شرط عنوان واسطه در ثبوت رو داشته باشه. این شرط شرط برای حکم باشه، در حالی که ما اگر شرط رو شرط برای موضوع قرار بدیم، همانطوری که با فعلیت پیدا کردن موضوع با تحقق موضوع در عالم خارج موضوعیت رو از بین نمیره، با تحقق این شرط هم واجب به عنوان واجب مشروط باقی میمانه و انقلاب به واجب مطلق پیدا نمی کنه. این اجمالی بود از فرمایش مرحوم نائینی که ما در بحث گذشته نظریه ایشون رو بر طبق سه کتاب آمدیم بیان کردیم. عرض کردیم که از کسانی که باز نظریه ایشون رو نقل کرده و مورد بررسی قرار داده مرحوم محقق اصفهانی هست، که خب مرحوم اصفهانی که در عصر مرحوم نائینی بوده و برخی معتقد بودن که اقوا علمن بوده از مرحوم نائینی، حالا این نظریه ایشون رو در همین کتاب نهایت و درایه نقل کرده و امروز هم عرض کردیم که آقایونی که آمادگی دارن ببینن نظریه ایشون رو و برای ما تقریر کنن و بنویسن. عمده چیزی که مرحوم اصفهانی از نائینی نقل کرد این بود که فرمود که مرحوم نائینی میگوید اگر ما در این قضایای شرعیه شرط را شرط برای حکم قرار بدیم، این معناش این است که حکم موجود نمی شود مگر بعد از تحقق شرط. معناش این است که این حکم بعد از آنی که این شرط محقق شد موجود میشه، در نتیجه حکم دیگه از ید شارع و از مجهول تشریعی بودن خارج میشه. همانطوری که تشریع هم رو دارن، همانطوری که نور خورشید عنوان مجهول تشریعی رو نداره، او عنوان مجهول تکوینی و واقعی رو داره. حالا که خورشید هست، نور او هم هست. اگر ما آمدیم گفتیم احکام شرعیه اینها مشروطن به یک شرایطی که خود اون شرط یک عنوان تکوینی و واقعی رو داره، و بگیم تا مادامی که این شرط محقق نشه این حکم محقق نمیشه، این معناش اینه و نتیجهش این است که این حکم عنوان مجبور تشریعی رو نداره. این حکم دمامش در اختیار شارع نیست، بلکه محلول برای این شرطه و مترشح از این شرطه، و این واضح البطلانه. ما بخواییم بگیم دیگه خود احکام شرعیه به مجرد این که دارای شرایطی باشند این عنوان مجهول تشریعی رو نداره، این یک معناییست که بطلانش برای همه روشنه. بنابراین حالا عرض میکنیم در خود وجودش در عالم خارج که تکوینیه، نه خود شرط وجودش در عالم خارج که تکوینیه. حالا عرض میکنیم میرسیم جدا برای این که ما بگیم این احکام عنوان مجهول تشریعی رو داره، چاره نداریم که بیاییم بگیم این احکام مترشح از این شرط و معلول برای این شرط نیست، و بگیم این شرط شرطیت برای حج در اون مقامی که شارع داره حکم رو جعل میکنه شرطیت نداره. پس شرطیت برای چی داره؟ شرطیت داره برای موضوع این حکم، قیود موضوع. این بیان مرحوم اصفهانی نسبت به نظریه ناینیه که عرض کردم این تعبیر نه در کتاب فوائد الاصول وجود داره و نه در کتاب اجزاء التمریرات وجود داره. مرحوم اصفهانی سه اشکال در مرحوم ناینی دارن. ما حالا اول اشکالاتی که در کلمات بزرگان در مرحوم ناینی وارد شده این رو ذکر بکنیم، چون این مقدمه دوم خب یه مباحث مهمی داره و در جاهای دیگر مورد استفاده واقع میشه. همین مبنایی که مرحوم ناینی در اینجا داره در چند جای اصول از این مبنا استفاده کرده، از جمله جاهایی که استفاده فرموده در بحث استصحاب تعلیقیه، در اونجا روی همین مبنا یک نظریه رو مرحوم ناینی داده. یعنی روی این مبنا که ما بگیم شرط عنوان شرط برای حکم رو نداره و عنوان قید برای موضوع رو داره، لذا باید خوب بررسی بکنیم ببینیم این مبنا بالاخره درسته یا نه، برای اینکه یه مقداری هم در بحث واجب مشروط ما به این مطلب پرداختیم اونجا. حالا اول اشکالات قوم رو و اشکالات بزرگان رو و یه حدی هم بیان میکنیم. مرحوم اصفهانی سه اشکال اینجا و مرحوم ناینی داره. در اشکال اولشون با سه تا مطلب دارد. در اشکال اول فرمودن اولا شما بین مقتدی و شرط فرق کردید. اگر ما آمدیم گفتیم یک چیزی شرط برای حکمه، این معناش این نیست که این حکم مترشح از این شرط می شود. اگر یک چیزی رو مقتدی قرار می‌دادیم یک چنین نتیجه رو داشت. اگر می گفتیم طهارت مقتدی برای وجود صلاته، اگر می گفتیم وقت مقتدی برای وجود صلاته، معنای اقتضای چنین چیزی بود که مقتضا مترشح است از مقتدی، تکوینا مترشح از او هست. در حال که یک چنین معنایی در شرط وجود نداره. در شرط هیچگاه ما نمیگیم که مشروط وجودش معلول برای شرطه، مشروط وجودش مترشح از شرطه. ولذا در جای خودش شرط رو که وقتی میخوان معنا بکنن میگن شرط اونیست که در رسیدن مقتضی به فعلیت دخالت داره، اما خود معلول و خود مقتضا معلول و مترشح از شرط نیست، بلکه معلول و مترشح از خود مقتضیه. نار اقتضای احراق داره، شرطش چیه؟ شرطش مجاورته. یکی از شرایطش اینه، باید یک شیء مجاور نار باشه تا این نار در اقتضایی که داره به فعلیت برسه. اما خود مجاورت در احرام عنوان علیت و معلولیت رو نداره. فرموده اولا بین مقتضی و شرط شما آمدید خلق کردید، و ثانیا همین که حالا در زندگیشونم آمده اینجا مرحوم اصفهانی اشاره فرمودن اگر خود شرط عنوان مجهول تشریعی رو داشت، یعنی شارع آمده این شرط رو جعل کرده، مشروط این هم دیگه به تبع این عنوان مجهول تشریعی رو پیدا میکنه. ما نمیتونیم بیایم بگیم که خود شرط عنوان مجهول تشریعی داره، اما اونی که مشروط به این شرط مجهول تشریعی نیست. یا به عبارت اخرى بگیم که اگر یک شرط و مشروطی بود احدهما عنوان مجهول تشریعی رو داشت، حالا یا شرطش یا مشروطش یا هر دو، همین مقدار کفایت میکنه که ما این رو اسناد بدیم به شارع و بگیم این عنوان مجهول تشریعی رو داره. شما مرحوم ناینی فقط گیر مطلبتون این بود که اگر این شرط شرط برای حکم باشه، حکم از مجهول تشریعی بودن خارج میشه. ما بگیم نه، همین مقدار که این شرط عنوان مسئول تشریعی رو داره، همین مقدار کافیست که خود و مشروط هم عنوان مسئول تشریعی رو داشته باشه. سالتم فرمودن لازمه بیان شما فقط این نیست ما شرط در مقام جعل نداشته باشیم، چون وقتی مرحوم نایدی فرمود شرط نمیتونه شرط برای حکم باشه، حکم مربوط به مقام تشریع و مقام جعل قانونه. این فرماید شما آمدید در این مقام جعل پای شرط رو بریدید، گفتید شرط نمیتونه در مقام جعل راه پیدا بکنه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید لازمه این بیان شما فقط نفی شرطیت در مقام جعل نیست، بلکه یه مطلب بالاتریه، نفی شرطیت در اصل واقع هم باید باشه، یعنی در واقع هم اگر یه چیزی در مقام جعل نتونه به عنوان شرط حضور پیدا بکنه و شرطیت داشته باشه، در مقام واقع هم نباید چیزی به عنوان شرط باشه. اصلا دیگه ما چیزی به عنوان اشتراط به عنوان شرطیت نباید داشته باشیم، نه اینکه فقط در مقام جعل باشه. چرا؟ برای اینکه شما میاد میگید مشروط ترتب قهری دارد بر شرط. خب اگه مشروط ترتب قهری داره بر شرط و از این لحاظ شما میگید که در مقام جعل اگر یه چیزی شرطیت داشت دیگه مجهول تشریعی نیست، پس در واقعش هم همینطوره. در واقع اگر آمدیم گفتیم این شیء ترتب قهری داره بر او دیگه نمیتونیم بگیم عنوان شرطیت رو داره. شرط برای چی؟ شرط نیست، بلکه خودش عنوان علیت تامه رو پیدا میکنه. بنابراین نتیجه این میشه در این اشکال سوم که نفی شرطیت در مقام جعل ملازم با نفی شرطیت به حسب واقع و در مقام واقع. در مقام واقع یعنی ما با قطع نظر از این که خدایی و شارعی و جعلی اینا رو حالا الان با قطع نظر از این موارد و اینها در واقع نمیتونیم بگیم یه چیزی شرط برای چیز دیگری هست، برای اینکه ترتب مشروط بر شرط عنوان قهری رو داره. نمیتونیم بگیم که این شرط عنوان این شی عنوان شرطیت واقعی رو داره برای این شی. این یه مطلبی که فقط در اشکال اولشون مرحوم اصفهانی دارن. در اشکال دوم که باز این اشکال دوم هم قریب به همین مطلب سومی که در اشکال اول دارن، در اشکال دوم ابتداعا می‌فرمایند که خود این که طلب مقید به یک شرطی باشه یک امر معقولیه. که چه بیان؟ می‌فرمایند گاهی اوقات یک شیعی و یک چیزی در مصلحت واقعی یک عملی دخالت داره. مثلا میگیم نیت در این که این نماز ما به حسد واقع، به حسد واقع یعنی کاری به جمع فعلا نداشته باشیم، به حسد واقع این قصد قربت و نیت در این نماز ما دخالت واقعی داره. دخالت واقعی یعنی اگر کسی نیت نکنه و قصد قربت نداشته باشه، این نماز واقعا خالی از مصلحته. خدا کی آمده به ما یاد داده که این چنین شارط طبعا یاد داده، یعنی گاه و خود انسان متوجه میشه که این عمل دارای مصلحته. شارع لازم نیست بیاد برای ما بیان بکنه، ما میدونیم راستگویی مصلحت داره. شارع هم اگر نمیفرمود ما خودمون این رو متوجه میشدیم. اما نماز برای اینکه دارای مصلحته خود شارع باید بیاد به ما بگه. اما شارع میاد پرده رو از روی واقع برمیداره، میگه این عمل در حسب واقع خودش دارای مصلحت، و همین شارع میگه که در این مصلحت واقعیه این عمل قصد قربت هم دخالت داره. اگه شما قصد قربت نکردید این نماز واقعا دارای مصلحت نیست، حقیقتا دارای مصلحت نیست. گاهی این چنینه که یک چیزی در مصلحت واقعیه دخالت داره، اما گاهی اوقات یک چیزی در مقام جهل در مطلوبیت یک عمل و در اینکه یک عمل متعلق طلب مولا بشه دخالت داره. به این بیان تعبیری که دارن در اونجا فرمودن که دخیلون اتصاف طبیعت صلاة مثلا بالمطلوبیت، توضیحش این است که الان صلاح رو شارع میخواد متعلق طلب خودش قرار بده، میخواد به مردم بفرمایه که یکی از اعمالی که برای من مطلوبه صلاح. خب اگر در این مطلوب بودن صلاح برای شارع طهارت مثلا دخالت داره، خب اگر طهارت مثل وضو یا غسل یا تیمم در اتفاق صلاح به مطلوبیت دخالت داشته باشه، حرفی که مرحوم اصفهانی داره این است که کجا شارع باید این رو بیان بکنه، در چه موطنی این معنا میتونه تحقق پیدا بکنه. هیچ جایی و هیچ موطنی نداره الا همون مقام جعل شارع، یعنی شارع باید در مقامی که داره وجوب نماز را جعل میکنه طوری جعل بکنه که به مردم تفهیم بکنه این نماز اتصاف به مطلوبیت برای من نداره مگر اینکه شما با طهارت انجام بدید. پس شرط رو ما طوری برای شما درست کردیم که غیر از این که در مقام جعل باشه راه دیگری اصلا نداره، درست نقطه مقابل مرحوم ناینی. مرحوم ناینی میخواد یک کاری کنه، شرط رو از شرط غور و مقام جن خارج بکنه، بگه این از قیود موضوعه، مردم اصفهانی در این اشکال دوگونی که داره می‌فرماید شما با این چه می‌کنید؟ یه وقتی از که یه عملی یک شیعی درش واقعا دخالت داره، خب وقتی اون عمل در عالم خارج انجام شد اون شیع هم همراهش بود، اون عرض می‌شود ملاکش محقق میشه. اما گاهی اوقات در این که یک فعلی متصده به مطلوبیت بشه این دخالت داره برای اتصافش به مطلوبیت. مطلوبیت و طلب مربوط به مقام جهله. ببینید ما یک صلات داریم، این یک. دوم این که این صلات مطلوبتون لشاره. گاهی یک شیعی در خود صلات دخالت داره، مثل هم مثال قصد قربت و اینها که عرض کردیم. اما گاهی اوقات شاره میگه اگر این صلات بخواد مطلوب برای من بشه، طهارت و وضو داره استفاده داره. نماز بدون طهارت برای من مطلوب نیست. مرحوم اصفهانی، مرحوم نایی فرمان اینجا چه کار بکنیم؟ ما شاهد برای اینکه بیاد به مردم بگه نماز بدون طهارت برای من مطلوب نیست، آیا غیر از مقام جمع جای دیگه میتونیم مقصودش رو بیان بکنه؟ یا اینکه نه، فقط در مقام جمع میگه نماز مشروط به طهارت، نماز مشروط به وقته. و ما موردی رو پیدا کردیم و داریم، موارد زیادی هست در شریعت برای این که شارع بگه این مطلوبه برای منه، یه قیدی دخالت داره که این قید در مطلوبیت دخالت داره، به طوری که اگر او نباشه نماز اتصاب به مطلوبیت الشارع پیدا نمی کنه. و این نمیشه جز این که ما این شرط رو شرط برای طلب قرار بدیم، شرط برای جن قرار بدیم، شرط برای حکم قرار بدیم. اون وقت در آخر این مطلبشون فرمودن که نمیخواییم بگیم بین شرطیت واقعیه و شرطیت جهلیه تنافی وجود داره. شرطیت واقعیه یعنی خود نماز به حسب واقع خودش با قطع نظر از اینکه متعلق طلب مولا واقع بشه. شرطیت جهلیه یعنی با این جهت که متعلقه برای طلب مولا واقع میشه، که گفتیم اولی یعنی ذات صلات، دومی یعنی صلات متصفاً به این که مطلوبتون لشارع، هم برای اولی یک شرطی هست هم برای دومی. اسم اولی رو میگذاریم شرطیت واقعیه، اسم دومی رو میگذاریم شرطیت جهلیه. مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما نمی‌خوایم بگیم که بین شرطیت جهلیه و شرطیت واقعیه تنافی وجود داره. نه، ممکنه یه چیزی هم شرطیت واقعی باشه هم شرطیت جهلی باشه. ما نمی‌خوایم بگیم که اینا دو تا عنوان متباین و جدای از یکدیگر هستن. و بیانش هم همون بود که عرض کردیم، این وقت یا طهارت یا قصد قربت رو از شارک و واقع این نماز یه واقعی داره که شما خبر ندارید، در ملاک این واقع عمل این قصد قربت دخالت داره. همین شارک و اگر این نماز خارجی بخواد مطلوبه برای من بشه، باید قصد قربت هم شما بیاریم، هم میشه شرطیت جهلیه امن شرطیت واقعیه. بین شرطیت جمعیه و شرطیت واقعیه مرحوم اصفهانی می‌فرماید از حیث شرطیت فرقی وجود نداره. ما نمیتونیم بیاییم بگیم که در مقام جمع شرط ما نداریم، شرطیتی نداریم، نه، شرطیت در هر دو مقام وجود داره. جز موضوع قرار گرفته، موضوع که مشهور شرعی نیست، خود موضوع عنوان مشهور رو نداره، خود موضوع خیلی از حکمه، اونی که هست عبارت از حکمه. میدونم حکم روی موضوع دار، موضوع خیلی جا انسان، انسان که مشهور شرعی نیست که. لذا شما در هر وقتی میدونی به حال الله علم ناسی جلوه من استقا طبق نظر نایلی استقاعت رو میارید داخل در موضوع میکنید، بگید استقاعت قید وجوب حج نیست، قید موضوع، موضوع که المکلف المستقیم، مکلف مستقیم عنوان مجبور شرعی رو نداره. این هم اشکال دوم که مرحوم اصفهانی فرمودن. اشکال سوم ایشون این است که فرمودن شما برای این که بگید واجب مشروط انقلاب به واجب مطلق پیدا نکنه، راه را منحصر قرار دادید به این که شرط شرط برای موضوع باشید. آمدید گفتید که اگر شرط را واسطه در عروض قرار بدیم و شرط برای موضوع قرار دادیم، واسطه در عروض، واسطه در عروض خود قرار موضوع، اینجا دیگه انقلاب به وجود نمیاد. و در نتیجه مرحوم نهایی خواست بفرماید که اگر شرط رو واسطه در سقوط قرار دادیم، اینجا انقلاب به وجود میاد. مرحوم اصفهانی میفرماید به نظر ما اگر شرط را واسطه در سقوط هم قرار دادیم، بازم انقلاب لازم نمیاد. حتی فرمودن به نظر ما برای این که واجب مشروط انقلاب پیدا نکنه، اولا همینه که این رو واسطه در ثبوت قرار بدید. این طور نیست که شما خیال میکنید اگر واسطه در عروض قرار دادین دیگه انقلاب حاصل نمیشه. یه طریق اولا اگر واسطه در ثبوت باشه انقلاب حاصل نمیشه. چرا؟ چون واسطه که در ثبوت یعنی شرط علت میشود برای ثبوت حکم برای موضوع. واسطه در ثبوت معناش همینه که ما بگیم یک چیزی رو واسطه قرار بدیم در اینکه علت واقع شود برای ثبوت یک شی برای شی دیگر. که باید اون اقراض اون علت میتونیم با تعبیر کنیم به واسطه در ثبوت. هر چیزی که عنوان علت رو داره عنوان واسطه در ثبوت رو داره. ایشون میفرمن حالا اگر یک علتی فعلیت پیدا کرد با فعلیتش از علیت خارج میشه؟ نه، شما یه خودت نمیگی همونطوری که اگر موضوع فعلیت پیدا کنه، تحقق پیدا بکنه، با تحقق از موضوعیت خارج نمیشه. اگر یک علتی هم فعلیت پیدا کرد، فعلیت یک علت اون علت را از علیت خارج نمی کنه. اگر از علیت خارج نکرد باز این هم میشه مثل واسطه در عروض قردی نکرد از این جهت. پس ما در آیین که بخواییم بگیم واجب مشروط انقلاب پیدا نکنند به واجب مطلق، راهمون منحصر به این نیست که بیایم شرط را فقط قید برای موضوع قرار بدیم و بیایم بگیم واسطه در عروضه. نه، اگر ما شرط را واسطه در ثبوت هم قرار دادیم، یعنی گفتیم عنوان علت رو داره، چون علت بعد از آنی که فعلیت پیدا کرد از علیت خارج نمیشه، اینجا باز همون نتیجه که شما میخواید به دست میده که واجب مشروط انقلاب پیدا نکنه. این اشکالی که حالا مرحوم اصفهانی بر مرحوم نائبی کردن، امام رضوان الله علیه چهار اشکال دارن در مرحوم نائبی که بعض اشکالات امام نزدیک به اشکالات اصفهانیه، اونها رو هم بیان میکنیم و بعد و خودمون تحلیل گیری میکنیم در این اشکالاتی که شده کدام درسته. چون حالا امروز فقط اشکالات اصفهانی رو نقل کردیم، اما این که آیا تمام هست یا نه هنوز بهش نپرداختیم. و صلی الله علیه و سلم.